رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر اینک دومی مجله خبری شوم یک شنبه 10 ایول است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. براک اوباما سفرش به اروپا را کوتاه کرده به آمریکا برمیگردد. روسیه گفت ناتو روی تهدیدی که نیست تمرکز کرده است. نیروهای عراق یک فرودگاه مهم در راه به سوی موصل را اشغال کردند. دو خلبان روسیه در سوریه کشته شدند و در اوکراین 4 مهاجر تاجیک را بازداشت کردند. مشروع خبرها، رئیس جمهور آمریکا سفرش به اسپانیا را کوتاه کرده به دلیل بحران تیراندازی‌های مربوط به مسئله نژادی به آمریکا برمیگردد. باراک اوباما روز 10 ایول در مادرید با شاه اسپانیا فلیپ ششم و سروزیر ماریانو رخوی ملاقات کرده، همچنین از پایگاه بحری روتا در جنوب اسپانیا بازدید می‌کند. اوباما در پی حمله به پلیس در شهر دالاس ایالت تگزاس سفرش به اسپانیا را در مجموع یک روز کوتاه میکند. اوباما این حمله را عملی زیش خواند، از آمریکایی دعوت کرد تا در مقابل خشونت از یک گریبون سر برآرند. روز 7 ایول سرباز ارتش ذخیره‌ای آمریکا میکا جانسون 25 ساله آفریقای تبار در دالاس 5 افسر پلیس را کشت. این حمله در پی بالای 2 سیاه‌پوست تیرکو شدن پلیس در مینیسوتا و لوئیزیانا رخ داد. روسیه گفت نشست ناتو نشان می‌دهد که این پیمان نظامی تلاش‌هایش را روی تهدید نبوده از سوی روسیه تمرکز کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز 10 ایول گفت مسکو روز 13 ایول در نشست شورای ناتو روسیه شرح نقشه‌های این پیمان را خواهد خواست. مسکو گفت از ناتو همچنین شرح نقشه فنلاندیا در مورد بهبودی نظام دفاعی هوایی در حریم بحر بالتیک را می‌خواهد. در نشست ناتو در ورشو اعضای این پیمان نظامی جهت استقرار 2000 سرباز در لهستان، استونیا، لیتوا و لاتویا که با روسیه مرز مستقیم دارند توافق کردند. نیروهای عراق فرودگاه مهم قیاره را از دست گروه جنگجوی دولت اسلامی پس گرفتند. دولت این پیشرفت را قدم بزرگ در راه آغاز عملیات در انتظار برای کسب نظارت بر شهر موصل در شمال عراق مینامد. سروزیر عراق حیدر عبادی پایگاه هوایی قیاره را پایگاه مهم برای آزادی موصل نامید و از ساکنان موصل خواست که برای آزادی محلهای زیستشان آماده شوند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان سال 2014 به دست دولت اسلامی گذشت. روسیه گفت در نتیجه سقوط یک چرخبال در نزدیکی شهر پالمیره روسیه دو نظامی روس هلاک شدند. این جمعی سربازان کشته شده روسیه در سوریه را به 13 نفر می‌رساند. وزارت دفاع روسیه گفت چرخبال مربوط به سوریه را روز 8 ایول هنگام پرواز آزمایشی جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی سقوط دادند و خلبان‌های آن رفاقت حبیب‌الدین و یوگنی دولگین کشته شدند. روسیه از ماه سپتامبر سال 2013 برای کمک به نیروهای صادق به پرزیدنت سوریه بشار اسد در عملیات نظامی در آن کشور را شروع کرد. معاون سابق سروزیر بریتانیا جان پرسکوت حمله سال 2003 به عراق را که خلاف حقوق بین المللی و غیر قانونی نامید. تحقیقات 7 ساله جنگ عراق روز 6 ایول به نتیجه رسید که توجیه ها، برنامه‌ریزی و طرز انجام جنگ عراق از سوی سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر همراه با یک دسته اشتباه ها صورت گرفته است، ولی این تحقیقات خلاصا نبرآورد که جنگ قانونی بود یا خیر. پرسکوت که سال 2003 معاون بلیر بود در یک مطلب در نشریه سندی میرور نوشت که او تمام باقی عمرش با باریگران این قرار فلاحکتبار به سر خواهد برد. پرسکوت گفت او از پیشنهاد رهبر کنونی حزب کارگر جرمی کوربین برای از نام حزب عذر خواستم برای جنگ عراق طرفداری میکند. بیش از 5000 پلیس فرانسه محله بازی نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در ورزشگاه استاد دی فرانس و فانزون گنجایشش 92000 نفر در گلگشت یلیسی در نزدیکی مناره ایفل در شهر پاریس را دیدبانی میکنند. ماه نوامبر سال 2015 سه بمبگذار مرتلب خود را در دوری همین ورزشگاه استاد دی فرانس ترکانده بودند. شب 10 ایول در بازی نهایی برای دریافت عنوان قهرمانی فوتبال اروپا تیم های ملی فرانسه و پرتغال به دیدار هم میروند. در سال 1998 به خاطر پیروزی تیم در جام جهانی فوتبال بیش از 1 میلیون نفر به کوچه ها ریخته بود. شورایان فوتبال میگویند نتیجه همین بازی معلوم خواهد کرد که بهترین بازیگری یورو 2016 کی خواهد شد، کریستیانو رونالدو از پرتغالیا و یا آنتوان گریزمان از فرانسه. و پلیس ولایت کیف اوکراین خبر داد که روز 7 ایول در حدود سوخوز در نزدیکی شهر بوریسپول 10 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرده است. 5 نفری آنها از ازبکستان، 4 نفر از تاجیکستان و یکی دیگر از قرقیزستان بودند. این 10 مهاجر را به بزرگای مهاجران در شهر چرنیگو انتقال دادند و پلیس میگوید که آنها را از قلمرو اوکراین اخراج خواهند کرد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، نشر دوم مجله خبری یکشنبه 10 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخط مطلب های این نشر مجله. 5 میلیارد دلار وعده کمک سالانه ناتو به افغانستان. کنسولگری تاجیکستان در فیض آباد از نو فعال می شود. مهاجران تاجیک قانون یاروای را قبول ندارند. مجازات 4 مسئول اگرو اینوست بانک در خاولینگ و آمادگی تئاتر خاروق با جشن 80 سالگی است. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از استقبال مقامات افغان از تصمیم پیمان نظامی ناتو جهت تمدید ماموریت امدادیش در افغانستان و وعده تا 5 میلیارد دلار کمک سالانه به نیروهای امنیتی افغان در 5 سال آینده. این تصمیم ناتو با استقبال گرم رهبران افغانستان روبرو شده است. ناتو روز 9 ایول در روز نهایی نشست سران کشورهای عضو این پیمان نظامی در ورشو قرارش جهت ادامه کمک ها به افغانستان را اعلام کرد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که همراه با رهبری حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله در صدر یک هیئت بلندپایه در نشست ورشو حضور داشتند، گفت او و مردمش قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان بعد از سال 2016 را استقبال میکند. اشرف غنی گفت ملت افغان با سربازانی که هنگام خدمت در افغانستان جان فدایی کرده اند ارج میگذارد. رهبر افغانستان افزود چالش های موجوده اقدامات همزمان در 4 جبهه ملی، منطقوی، جهان اسلام و جهان را تقاضا میکند. رهبری حکومت افغانستان عبدالله عبدالله نیز گفت که حکومت او از قرار ناتو جهت در سطح کنونیش نگاه داشتن ماموریت این پیمان در افغانستان حمایت و استقبال میکند. دکتر عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت کمک های ناتو نه فقط به خاطر مقابله با جنبش طالبان، بلکه برای ایستادگی در برابر سازمان تندروی دولت اسلامی یا داعش که در افغانستان سربلند میکند هم هست. دکتر عبدالله گفت
امروز داعش یک تهدیدی است که هیچ کشور او را نادیده گرفته نمیتونه و در افغانستان هم در شرق کشور خصوصا داعش فعالیتهایی را آغاز کرده بود در یکی دو سال گذشته. در این شکل نیست که تلفات بسیار زیاد داد داعش در افغانستان و مردم هم در برابرشان قیام کردند و نیروهای دولتی هم خوب عمل کردند، اما هنوز هم متاسفانه داعش وجود داره. ای که آینده نداره در این من شک ندارم. در این که امروز مشکل است هم برای ما و هم برای سایر کشورها در این شکلی نیست.
رهبران پیمان نظامی ناتو در نشست ورشو جهت در سال 2017 ادامه دادن تمرین نیروهای امنیتی افغانستان توافق کردند. به این ترتیب ماموریت ناتو در افغانستان که به گفته دبیر کل این پیمان نظامی ینس استولتنبرگ با گذشت 15 سال از سقوط طالبان تا حال با بی‌ثباتی و خشونت ها روبروز تمدید شد. استولتنبرگ در پی ملاقات سران ناتو با اشرف غنی و دکتر عبدالله گفت نیروهای افغان دست کم تا سال 2020 هر سال تا 5 میلیارد دلار مبلغ گذاری خواهند شد. 4 میلیارد این را آمریکا می‌دهد. استولتنبرگ همچنین گفت شمار نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان در سال 2017 نیز در سطح کنونیش یعنی حدود 12000 نگاه داشته می‌شوند. اما اجمل سویس تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان روز 10 ایول در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت به اینکه کمک های نوی ناتو برای افغانستان مؤثر اتفاق بیفتند اطمینان چندانی ندارد.
به این دلیل که تقریبا 16 سال میشه که افغانستان از حمایت کشورهای عضو ناتو برخوردار است، ولی وضعیت افغانستان بایوزی که در عرصه امنیتی و بالاخره بهبودی وضعیت امنیتی متاسفانه که با گذشت هر روز بدتر شده میره. دولت گذشته افغانستان و حکومت فعلی به هیچ وجه نتوانستند که از این کمک هایی که ناتو میکنند به خاطر رسیدن به منافع افغانستان و یا حداقل به خاطر تامین امنیت در افغانستان استفاده بکنند.
اجمل سویس میگوید یک دلیل اصلی به نتیجه ماندن سیل کمک‌های در این سال‌ها رسیده به افغانستان ضعف حکومت این کشور و آلودگیش به مشکلات چون فساد اداری است. نیروهای بین‌المللی در پایان سال 2001 به رهبری آمریکا در چارچوب عملیات جهانی ضد ترور وارد افغانستان شده رژیم طالبان را برانداختند. از سال 2003 فرماندهی ائتلاف بین‌المللی را در این کشور جنگ زده پیمان نظامی ناتو بر دوش گرفت. در پایان سال 2014 ناتو و آمریکا حد اکثر نیروهای جنگی خود را از افغانستان بیرون کشیده، دیگر اساساً مشغول ماموریت‌های امدادی چون تامین و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان شدند. فعلا ناتو در افغانستان حدود 12000 نیرو دارد که 8400 نفرش اساکیر آمریکایند. بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف، چریکی های طالبان و گروه های دیگری مخالف حکومت کنونی افغانستان حمله های خود را افزایش داده، حتی قسمت های عمده از قلمرو این کشور را برای ماها به تصرف درآوردند. در این اواخر بر اضافه طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان، گروه های دیگری چون دولت اسلامی و انصار الله که جنگجویان زاده تاجیکستان را متحد میکند نیز وارد جنگ شده اند. و در ادامه برنامه باز یک خبر دیگری مربوط به افغانستان، کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان افغانستان دوباره فعال می شود. این کنسولگری چندین ماه باز به دلایل امنیتی بسته بود. شرف‌الدین اموف سفیر تاجیکستان در کابل گفت که کنسولگری را در فیض‌آباد با درخواست جانب افغانستان از نو می‌کشایند، چون که بسته شدن آن خواهشمندان سفر به تاجیکستان از ولایت بدخشان و اطراف آن را دچار سرگردانی‌های زیاد کرده است. تفصیلات دیگر را از دوشنبه خبرنگار آزادی محمد وفای رحمت گزارش می دهد.
شرف‌الدین اموف سفیر تاجیکستان در کابل روز 10 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بنابر درخواست های پی در پی جانب افغانستان و پیش آوردن وضع سنگین ساکنان بدخشان آن کشور، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت که کنسولگری خود را در شهر فیض‌آباد دوباره فعال نماید.
هم تا کابل آمدن 11000 کیلومتر دوری را می‌گیرد، هم تا مزار شریف هم همه و دور بود، هم با بین کندوز و پل خندق با کم کم تا تحقیق امنیت کرد. در این چه برای نمشکل بود برای همین روبری افغانستان چند برامه خواهش کرد.
سفیر تاجیکستان افزود که دیپلمات های تاجیک حالا به فیض‌آباد رسیدند و مشغول تهیه شرایط کاری و هماهنگ سازی با ساختارهای افغانستان در مورد تامین امنیت نمایندگی و کارمندان آن میباشند. شرف‌الدین امامو در رابطه با فعالیت کنسولگری تاجیکستان در قندوز گفت که وضع امنیتی آن ولایت در حال حاضر امکان نمیدهد که دیپلمات های تاجیک فعالیت خود را در آنجا دوباره آغاز کنند. در همین حال گل محمدی بیدار، معاون والی ولایت بدخشان افغانستان، روز 10 ایول در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت که کنسولگری تاجیکستان در شهر فیض‌آباد روز 9 ایول به طور رسمی به فعالیت آغاز کرد. نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در شهرهای فیض‌آباد و کندوز افغانستان در اوایل سال جاری به طور موقتی بسته شدند. این تصمیم به خاطر تامین امنیت دیپلمات ها روی دست گرفته شده بود. قرار بود تاجیکستان کنسولگریش را در ولایت بلخ نیز ببندد، اما مقام های محلی با وعده تامین امنیت کنسولگری مانع این کار شدند. عطا محمد نور والی بلخ مانع بسته شدن کنسولگری شده و به تامین امنیت نمایندگی تاجیکستان در مزار شریف وعده سپرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم روز 15 ژانویه با پخش یک اطلاعیه سبب های بسته شدن کنسولگری های کشور در ولایت های کندوز و بدخشان در شمال افغانستان را توضیح داد. در اطلاعیه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته می شد که بنابر وضع ناآرام در شمال افغانستان، این دو نمایندگی دیپلماتی به طور موقتی بسته شده و در صورت آرام شدن وضعیت دوباره به فعالیت خود آغاز خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هدف از بسته شدن این نمایندگی ها را به خاطر احتمال تهدید به حیات و سلامتی کارمندان کنسولگری های تاجیکستان در فیض‌آباد و قندوز رب داده بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان از جمله گفته می شد که کنسولگری تاجیکستان در شهر کندوز یکی از اولین بناهایی بود که در حمله طالبان در 28 سپتامبر سال 2015 مورد حمله و غارت قرار گرفته بود. همچنین در این اطلاعیه به هجوم مسلحانه به کنسول تاجیکستان در بدخشان رستم محمودی اشاره شده بود که در تاریخ 16 می سال 2014 مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و زخمی شده بود. با بسته شدن کنسولگری های تاجیکستان در کندوز و بدخشان، شماری از تاجران افغان شکایت کردند که در سمت فعالیت های تجارتی و دریافت ویزای تاجیکستان مشکلات خیلی زیادی به وجود آمده است و معامله های تجارتی شما جانب تاجیکستان در نیمه راه مانده است. ولایت بدخشان افغانستان یک از منطقه های ناامن آن کشور به شمار می رود و از یک سال به این طرف ولسوالی های یومگان و وردوج این ولایت در کنترل طالبان قرار دارند. اخیراً در منطقه های راغستان و دروازه این ولایت میان نیروهای دولتی و افراد گروه طالبان درگیری های شدید صورت گرفت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د این. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در ادامه مجله خبری گزارش داریم پیرامون روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با مجموع ایلاوه های پیشنهاد کرده ایرینا یاروای وکیل دومه دولتی با قانون ضد ترور امضا گذاشت. در این قانون شرکت های تلفن های موبیل وظیفه دار می شوند که صحبت های تلفنی را ثبت کنند و زیر رمز های ویژه به نهادهای انتظامی پیشنهاد کنند. ولی این قانون تنها با ثبت صحبت های تلفنی و استفاده آنها چون معلومات محدود نمی شود، بلکه محدودیت آزادی های دیگر اجتماعی و مذهبی را نیز پیش بینی می کند. در این باره گزارش هم کارم نور محمدی خالزاده را میشنویم.
حالا این ایلاوه با نام قانون یاروای در مطبوعات روسیه به ویژه در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و کارشناسان مستقل و تحلیلگران امور مهاجرت راجع به آن نظری مثبت ندارند. ولنتینا چوپیک، دکتر علوم حقوق و تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، خیلی مشخص و آشکارا درباره این قانون چنین گفت:
безусловно закон отвратительный, вредный и дискриминационный.
بدون شک این قانون نفرت‌آور، ضررناک و تبعیض‌آمیز است. این قانون امکان می‌دهد که هر کس را برای هر کار بدون در نظر داشتی حتی ملیتش به تروریسم متهم کنند. هر کس را، حتی نابالغ را.
خانم چوپیک میگوید تا حال جوانان را از سن 18 سالگی به دادگاه میکشاندند، ولی اکنون این سن را 4 سال پایین آوردند. اگر نورسی 14 ساله به نهادهای انتظامی بر ضد پدر و مادر خود درباره جنایت آنها به اصطلاح خبرکشی نکند و جنایتکار اعتراف می شود. مثلا اگر در خانواده مهاجر یا عموماً خانواده هر شخص پدر یا مادر با سازمان های افراطی یا تندگرا ارتباط پیدا کنند و فرزند این خاندان از آن آگاه باشد و به مقامات انتظامی خبر ندهد، در اون صورت فرزند نابالغ آنها نیز جنایتکار شناخته می شود. چوپیک میگوید این قانون بر ضد هیچ ملت یا اقلیت ملی یا مذهبی نیست، برعکس میتواند بر ضد هر کس و نماینده هر ملت در حالتهای ضروری و بر ضد افراد ضروری استفاده شود، زیرا در روسیه تبعیض شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود دارد. از احتمال دور نخواهد بود که نمایندگان همین اقلیت‌ها نسبت به دیگران بیشتر به مجازات کشانده شوند. درباره افزایش اخراج مهاجران کاری خارجی هنوز صحبت کردن زود است، ولی ماده های این قانون به آن اشاره می کنند که باز کردن پرونده های جنایی بر ضد آنها افزایش خواهد یافت، یعنی در این مورد کار جدی تر از اخراج خواهد بود. رحمت الله مزاریف بیشتر از 20 سال در شهر پرم زندگی میکند و با کار و زندگی مهاجران خوب آشناست و میگوید که روزهای اخیر بعد از آغاز صحبتها درباره پیشنهادهای ایرینا یاروای، نظارت پلیس بر مهاجران کشورهای مسلمان نشین بیشتر مشاهده میشود.
یک 10 روز پیش نماینده های همین جمعیت های مسلمان تبار من مثلا ازبک، تاجیک، قرغیز، آذربایجانی نورا امور داخلش او را دعوت کردن، دستورهای خودشون در نخونک مونا دادن، این خیل کردن در کار در مسجد این خیل باشد، اما شخصانی که امر معروف میکنن شما با ما معلومات دهید در برای وای ها.
حالا مهاجران از آن هراس دارند که در صورت اجرای حتی مراسم های مذهبی یا ملی خود می توانند مورد تعقیب قرار بگیرند. مظاریف می گوید احساس می شود که کارمندان پلیس با مهاجران کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند و با آنها با شبهه می نگرند. حالا خدمات مهاجرت روسیه را برهم دادند و امور مهاجرت را در اختیار وزارت کارهای داخله یا پلیس گذاشته اند. پلیس به هر بهانه از مهاجران پول می ستاند. اگر خواستی آنها را اجرا نکردی، هر گونه نتیجه را انتظار شدن ممکن است. معمولاً تاجیکان و مردمان دیگری کشورهای آسیای مرکزی بعضی مراسم ها از قبیل توی ختنه فرزندان، فاتحه و امثال آن را در خانه هایشان برگزار می کنند. اکنون این کارها غیر قانونی شمرده می شود. علاوه بر این در روزهای عید قربان یا عید فطر برای ادای نماز آنقدر مردم جمع می شوند که مسجد گنجایشی آن را ندارد. آنانی که بیرون از مسجد می مانند حق ندارند در بیرون بنای مسجد نماز خوانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اما در اینجا مجله خبری ما می رویم به تاجیکستان. چهار کارمند اگرو اینوست بانک در ناحیه خوالینگ با جرم خلافکاری مجازات شدند. از این میان خزینه‌دار بانک با 5.5 سال زندان محکوم شده، ولی سه دیگر تنها با جریمه خلاص خوردند. اودیت پایانی سال گذشته در این شعبه اگرو اینوست بانک کمآمد را با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی آشکار کرده بود. جزئیات دیگر این پرونده خلافکاری های بانکی در گزارش میزانبه خالق‌زاد، خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
دادگاه ناحیه خوالینگ ولایت ختلان رئیس شعبه اگرا اینوست بانک رجب خوجا بازاروف و کارمندان این بانک شریف مرادوف، مهردین سعیدو و خرابان محمد علیه را برای از خودکنی مال و ملک غیر مجازات کرد. کاتبات دادگاه ناحیه خوالینگ روز 8 ایول بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته مسئولان فیلیالی اگرا اینوست بانک برای از خودکنی مال و ملک غیر، ساختکاری تیار کردن یا به صاحبیت کسی دیگر دادن حجت، مهر و بلانکوی قلبکی، همچنین برای سوء استفاده از وکالت گناهکار دانسته شدند. همین طور دادگاه خوالینگ خرابان محمد علیه را به مدت 5 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرد و دیگران هر یک در حجم 20 هزار سومان جریمه کرده شدند. دادگاه خوالینگ میگوید سبب آغاز کردن پرونده جنایی در نسبت مسئولان شعبه اگرا اینوست بانک نتیجه سنجش فعالیت این بانک در سال گذشته میباشد که از طرف اودیتورهای بانک ملی صورت گرفته است. در جریان مرافعه معلوم شد هنگام پرسش یکی از عیب‌دار شونده های اساسی خرابان محمد علی و خود را با ماده 245 کودکس جنایی عیب‌دار شمارده نشانده داد است که از مبلغ کمآمد آشکار کرده اودیتوران قسم زیادش را تصرف نموده 10120 سامانیش را به مدیر خزینه مرادوف شریف داده است. همچنین خرابان در دوام فعالیت به رئیس شعبه رجب خوجا بازاروف 17100 سومانی برای خراجات شعبه داده بود است. وی در دوام ماه‌های آوگوست نویبر سال گذشته قسم قسم به بازاروف رجب خوجا مبلغ پولی داده است که حجم عمومی آن 10000 دلار را تشکیل می‌کرد است و این به کم‌آمد مبلغ در فیلیال سبب شده است. بعداً یک گروه سنجشگران از شعبه‌های اگرا اینوست بانک در شهر کولاب به این فیلیال آمده سنجش خزینه عملیاتی و گنجخانه فیلیال را گذرانیدند. در نتیجه در خزینه بانک 1,459,044 سامانی و 2,508,199 روبل روسی و 46,335 دلار را همچون مبلغ کمآمد آشکار کردند. طبق دادگاه خوالینگ میگوید با دعوت مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرا اینوست بانک، خرابان محمد علی و دیگر مسئولان فیلیال در خوالینگ با این واخوری به شهر دوشنبه دعوت شدند. علی مردانوف با آنها برای برقرار کردن مبلغ 10 شبانه روز مهلت داده است. در این دوام وی قسمی از این مبلغ ها را پرداخت کرده است، اما مبلغ های باقی مانده را برقرار کردن نتوانسته است. به این نتیجه رسیدند که مبلغ های کم آمد برابر به 1,243,637 سومانی و 2,450,699 روبل و 44,635 دلار برابر بوده است و پس از برقرار کردن نتوانستند، مقامات امور داخلی ناحیه خوالینگ در اول سال روان مسئولان فیلیال اگرا اینوست بانک را دستگیر نموده، نتیجه تفتیشات به دادستان دادستانی کل ارسال داشته می شود. مقامات دادستانی کل تاجیکستان می گوید 5 اپریل سال 2016 بر اساس سندهای تفتیشاتی در نسبت رئیس فیلیالی اگرا اینوست بانک بازداروف رجب خوجا امیر خوجایویچ، سرمحاسب مرادوف شریف محمدوویچ، محاسب سعیدوف مهردین و خزیندار محمد علی و خیرابان پرونده باز کرده شده به دادگاه خوولین فرستاده شده است. در هفته گذشته دادگاه در نسبت آنها مجازات تعیین کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام مرافع 4 مسئول اگرو اینوستبانک در خوولین و در دقای پایانی برنامه یک گزارش فرهنگی تئاتر شهر خاروق امسال 80 سالگیش را تجلیل میکند. قبل از جشن بنای تئاتر را ترمیم کردند، ولی مسئولانش میگویند صحنه تئاتر جوابگوی معیارهای یک تئاتر معاصر نیست. مشکلات دیگری تئاتر خاروق کمبود تماشابینان بوده است. گوش دهیم به گزارش شعلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروق به نام مهربان نظرف در حال از 80 سالگی خود تجلیل میکند که به جز از یک صحنه خریب چیزی ندارد. همین صحنه هم برای گذاشتن نمایشنامه‌های کلان حجم و کسبی موافق نیست. صحنه دور نمیزند و روشنی کافی ندارد. جابر خوبانشویف رهبر تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروق میگوید
تعمیر خوبم دید تئاتر، لیکن صحنه تئاتر جوابگوی تئاتر نیست. چون تئاتر موسیقی مزکوی است، در اینجا نمایشنامه روی صحنه می بیاد. خودتون می بینید که روشنی بسیار کمبغل است، قریب 2 متر روشنی نیست. وقتی که اکتیور در صحنه زندگی می کند، کار می کند، حرکت می کند، باید صحنه همومن چراغان باشد.
تئاتر موسیقی مزکوی شهر خوروق برای 400 تماشابین پیش بینی شده است. این تئاتر نمایش های جدی و مزکوی را به صحنه می گذارد، اما با گفته رهبریت تئاتر تماشابینان بیشتر به نمایشنامه های مزکوی برتری می دهند. نرخ چیپته از 2 تا 5 سومونی را تشکیل میکند که نسبت به تئاترهای دیگر منطقه ها ارزان تر بوده است.
چیپتا ما مجبوریم ارزان کنیم، نمیخوانند. اگر 10 سوم کنیم چیپتا را نمیخوانند، مجبوریم 5 سوم، کودکانه 2 سوم. ما هم حرکت میکنیم که بزودی هم میبریم بلیط هم داره هم میبریم. مقصد تئاتر همین است که مخلص باید خودش بیاید، حرکت کند که به تئاتر رود.
هیئت اجرایی تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروق سالانه تا 2 نمایشنامه را روی صحنه میارند که یکی از آنها حتما برای کودکان تهیه می شود. جابر خوبانشویف بنابر مشکلات مالی، ترک نمودن جای کار و به هنر پیشه ماندن تئاتر را یکی از مشکلات دیگر در راه آماده نمودن نمایشنامه ها ارزیابی میکند. از 10 نفری که اخیرا شعبه اکتوری دانشگاه صنعت کشور را ختم کردند و برای کار به این تئاتر فرستاده شدند، هیچ یک از آنها حاضر نشد که فعالیت کاری خود را در این مؤسسه فرهنگی شروع کند. نبود خوابگاه باعث شد که هنرمندان جوان کار در روسیه و دوشنبه و مضافات را انتخاب کنند.
جوانان خفه نشند، امروز بسیار جوانان میخوان که آنها در خانه در پولی کلام بعد کار میکنند، شاید کار کنند، یک از کارشان یک برکت میشد، از برکت میگن حرکت میشند و صاحب خانه میشن، صاحب آبروی میشد، صاحب عنوان میشن. بیاین کار کنند، صنعت همین خیل است. در دوران شوروی هم صنعتکاران اونقدر معاش خوب نداشتند.
اما با این هم رهبر تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروق فعالیت این مؤسسه را خوب ارزیابی میکند. نمایشنامه های عشق پری، دوری عارفی، کلیله و دیمنه و شاهناصر خسرو از عمره اثرهای نامورده میشود که توانست مخلص خود را هم در حدود ولایت و بیرون از کشور پیدا کند. سال جاری نمایشنامه سیاپوش این تئاتر هم در تهیه سرکارگردان امید خسرو در جشنواره آزمون تئاتر کسبی پرستو صاحب شاه جایزه گردید. تئاتر موسیقی مساکوی شهر خوروق سال 1936 به کار شروع کرده، در دوران شوروی سابق یکی از تئاترهای پیشگام به حساب می‌رفت. هنرمندان تئاتر اکثرا خط کننده های دانشگاه‌های صنعتی مسکو و تاشکند مثل مهربان نظرف، زرگل اسکندر و خسرو باور و دیگران تشکیل می‌کردند. اما 2 سال اخیر عدمی گیری کافی مودی و شرایط مساعد کاری حیات تئاتر را دلسرد و پراکنده کرد. حتی در چند سال پیشتر هنرمندان تئاتر از صحنه محروم بوده، برنامه ها را در یک تخخانه تنگ تئاتر آماده می نمودند. حیات امروزه تئاتر هم که از 56 نفر عبارت است، با امید بنیاد بنای نو در شهر خوروق که لایحه‌اش علاقه آماده است، صحنه آن را ترک نمی کنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی تئاتر خوروق با جشن 80 سالگیش در پس منظر 1001 مشکل. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اینک دومی مجله خبری شام یکشنبه 10 ایول. این برنامه یادآور میشوم که صبح و ظهر دوشنبه 11 ایول تکراراً پخش میشود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.